أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يلجم أنبار بين وفيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قصة نوح سلام الله عليه بحسب ظاهر وجه در سورة مباركة هود بود بپایان رسید. قصه نوح سلام الله علیه در چند سوره قرآنی مطرح شد. سوره مبارکه اعراف بود، هود هست، سوره مؤمنون هست، سوره شعرا، سوره قمر و سوره نوح. گرچه نام مبارکه نوح در موارد زیادی بازگو شد، لیکن قصه اون حضرت تقریبا در این 6 سوره است و مبسوطتر از همه هم سوره مبارکه هود هست که تا حدودی به پایان رسید، یعنی قصه نوح. بعضی از بخش‌های مربوط به قصه نوح سلام الله در سوره آینده، یعنی سوره مؤمنون و شعرا و قمر و نوح مطرح خواهد شد. چند تا مطلب مهم است که سید الاستاد رضوان الله در باره قصه نوح بعد از پایان یافتن بحث تفسیریشون دارن، که آیا این طوفان جهانی بود یا منطقی، یعنی یک گوشی از خاورمیانه را طوفان گرفت یا کل زمین را طوفان گرفت. برای اثبات این مطلب چندین امر را عنوان فرمودن. در پی این مسائل باید به این امور توجه کرد که اصلا قصه در قرآن چیست؟ القصه تو فی القرآن ماهیه؟ قرآن از اون جهت که منزه از قصه و تاریخ است، کتاب تاریخ نیست، کتاب قصه نیست، کتاب فنی نیست، بلکه نور است، چیزی را بیان میکند که نافع باشد اولا و دسترس حس و تجربه عادی نباشد ثانیا و سبقه اصولی داشته باشد، یعنی سبقه قانون اساسی و اصل کلی داشته باشد سالسا. جریان بارک نوح سلام الله علیه در حدود 40 بار نام نوح آمده یا بیش از 100 بار نام بارک موسی در قرآن کریم آمده، و اما قصه موسی سلام الله علیه و قصه نوح سلام الله علیه اونطوری که تو کتاب های قصص و تواریخ هست نیست. این در چه زمانی بود، در چه مکانی مثلا بود، تاریخ میلاد اینها چگونه بود، تاریخ وفات اینها چگونه بود، اینا که مربوط به مسائل قصه‌ای و تاریخی است، اینا اصلا تو قرآن کریم نیست، چون اینها نقشی ندارن. فقط اون نکات حساس و آموزنده سیره و سنه انبیاء الهی را ذکر می‌کنند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که علوم را قرآن کریم طرزی طرح میکند که عقل به اجتهاد موفق بشه، یعنی راهنمایی میکند که چگونه استنباط بکند، فروعی را از این اصول استخراج بکند، این اصول را سایه افکن اون فروع قرار بده تا این بشود یک فن اسلامی. روی این تحلیل همانطوری که ما فقه اسلامی داریم، اصول فقه اسلامی داریم، اخلاق اسلامی داریم، تاریخ اسلامی هم خواهیم داشت، جغرافیای اسلامی هم خواهیم داشت، فیزیک اسلامی هم خواهیم داشت، هیئت نجوم اسلامی هم خواهیم داشت، علوم عقلی اسلامی هم خواهیم داشت، چون که علوم نقلی اسلامی هم داریم. بیان ذالک این است که ما که میگوییم فقه ما اسلامی است و از قرآن برمیآید، برای آن است که خطوط کلی فقه را قرآن بیان کرده، جزئیات فراوانی را به کمک عقل و به کمک نقل فن فقه بود دارد. جریان وضوع و غسل و تیمم را اجمالا در سوره مبارکه مائده بیان فرمود که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا و اگر قضای حاجت کردید فلم تجد و ما انت تیمم، این خطوط کلی طهارت صلات است. روایات هم جزئیاتش رو بازگو کرده است، لیکن بسیار از مسائل است که عقل اجتهاد میکند، استنباط میکند. مثلا بیان میکند که این فقص دو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستتون را تا مرفق بشورید یا تا مرفق دستتون را بشورید، این اختلاف بین شیعه و سنی از همین جهات در می آید که این اله که فرمود فقص دو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستتون را تا مرفق بشورید، معنای آیین است که بشویید تا مرفق، اون طوری که برادران اهل سنت میگویند. لذا دست را باید از انامل شروع کرد، پایانش آرنج باشه. بشویی تا مرفق، غسلتون تا مرفق باشه. یا نه، آیه معناش تهدید غسل نیست، تهدید مقصود است، یعنی تا آرنج دستتون را بشویی، نه اینکه بشویی تا آرنج. این اله برای بیان حد مقصود است، نه قصد، یعنی تا مرفقتون رو بشویید، تا آرنجتون رو بشویید. چجور بشویید؟ این رو به غریزه و ارتکاز و عرف ارجاع میکنم. وقتی به عرف بگن آقا تا آرنجت بشو، این که دیگه از پایین به بالاش نمیکنه، خب این دستشین برای زیر شوی یا غیر زیر شوی، از بالا به پایین بشوید، کیفیت شستن یه امر طبیعی است. و از روایات اهل بیت هم همین رو تأیید بکند که سه باید از بالا بشرد پایین، برای اینکه این اله غایت مغسول است، نه غایت غسل. شما اگر در عرف به این کسی که مسئول رفت و روی یک فرش است یا یک اتاق است یا یک سارون است بگوید از اینجا تا اونجا رو جارو کن، تمیز کن، این معنیش نیست که از اون طرف شروع بکنه یا از این طرف شروع بکنه، که هر طرف طور طبیعی است این شروع میکنه. وقتی گفتی تا آرنج دستتون رو بشو، یعنی این مقدار باید مقصور باشد. چجور باید غسل داده بشه؟ این امر طبیعی است، خب ارتکاز عرف ارجاع میشود، ارتکاز عرف هم میگه از بالا پایین میشود و روایت اهل بیت علیهم السلام هم همه تایید میکنند و سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله همین تایید. این گونه از مسائل و ده ها مسائل دیگه که از آیات فقهی استفاده می شود و کمک روایات فن فقه را تشکیل می دهد. منتها چون بحث های فقهی بیشترش نقلی است و تعبدی است، این شده فقه اسلامی. ما نباید توقع داشته باشیم که تاریخ اسلامی، جغرافیای اسلامی، فیزیک اسلامی، نجوم اسلامی، اخترشناسی اسلامی، کیهانشناسی اسلامی مثل فقه اسلامی باشد. بالاخره فقه بخش مهم رو تعبد است و در تعبد چاره جز استدلال از ادله نقلی نیست. اما یک کمی نزدیکتر میاییم میبینیم اصول فقه هم جز علوم اسلامی است. اصول فقه که دیگه علم غیر اسلامی نیست، علم اسلامی است. خب علم اسلامی بودنش برای این است که بعضی از خطوط کلیش در قرآن کریم آمده، بعد با عقل پویا و اجتهاد پویا و استنباط پویای صاحب نظران این شکوفا شده. یه جمله نورانی بیشتر در قرآن کریم نیست از این جهت، ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. حالا انهای براءت، براءت نقلی چیست، براءت عقلی چیست، آیا اینها مؤاخذه رو برمیداره یا حکم برمیداره؟ نظیر اونجا در حدیث رب گفتن اگه حکم رو برمیداره، حکم تکلیفی رو برمیداره یا حکم تکلیفی وضعی هر دو رو برمیداره یا خصوصی وضعی رو برمیداره، اگه هر دو رو برمیداره کدوم رو به اصاله برمیداره، کدوم رو به تبع برمیداره، و در بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی خیلی فرق است، یه جا برمیداره یه جا بر نمیداره، این یک دو سه صفحه کفایه از همین آیه در میاد. خب این آیه و امثال این آیه میشه علم اصول اسلامی با اینکه یه جمله بیش نیست. همین معنا رو در حدیث رفع یا استصحاب هم میتونم. حالا ما فعلا تو بحث‌های قرآنی سخن بگوییم، تو بحث روایی هم که آن اصلاحی بودن اختصاص نداره در آیه باشه. اگر چون که آیه نبع یا آیه نفق را برای حجیت خبر باقی ذکر کردن، بحث‌های مقصود مرحوم شیخ انصار رضوان الله به دیگر اصولیین تأمین می‌شود. اشکالات مما یمکن الضرب، اشکالات مما لا یمکن الضرب که ایشون از آیه نبع و نفق را امثال ذلک در میارن، این میشه چند صفحه رسائل. همه اینها میشه جزء علوم اسلامی، همه را از همه این اینجا اخوان فاسقون بنابراین دارن در میارن. بعضی میگن این دلیل برای حجت خبر واحد است، بعضی میگن دلیل نیست، اگر هم باشد تأیید است یا امثال ذلک. این اصول ما میشه علم اسلامی برای که ریشش تو قرآن. از اینها مطلقتر و مفصلتر در باره کیهان شناسی هست، در باره آسمان شناسی هست، در باره زمین شناسی هست. اولا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، مگه اینها بررسی نکردن به این نتیجه نرسیدن که این اجزای کرات اول با هم بودن بعد متولد شدن از هم جدا شدن؟ ده ها نظریه مجتهدان فن کیهان شناسی از همین در میاد. اونی که در حد فرضیه است اون نمیشه به قرآن نسبت داد، اونی که به حد جزم علمی رسید اون میشه به قرآن نسبت داد، اونی که به حد طمأنینه رسید اونم میشه به قرآن نسبت داد، اونی که نه جزم است نه در حد طمأنینه، در حد مزنده است میشود به عنوان زن به قرآن نسبت داد. ما در فقه چیکار میکنیم؟ در فقه اگه به یک مطلب جزمی رسیدیم به قرآن نسبت میدیم، اگر به جزم نرسیدیم به طمأنینه رسیدیم که حجت شرعی است بازم به قرآن نسبت میدیم. اگر به حد گمان است بگیم گمان ما این است که آیه اینطور میگوید به چون مطلق زن حجت نیست بهش عملم نمیدیم، و اگر وقتی کشف خلاف شد اشتباه خود ماست به قرآن همچنان به اصالتش باقی است. مگر ما در بحث‌های فقهی اشتباه نداریم؟ تو بحث‌های اصولی اشتباه نداریم؟ این چنین نیست که اگر کشف خلافی شد اشتباه ما روشن شد به حریم مبارک قرآن کریم آسیب برسد یا به حریم روایات اهل بیت که معصوم از هر خطا هستن آسیب برسد. همون کاری که ما در باره فقه و اصول میکنیم در باره کیهان شناسی هم میکنیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. این زیلش مسئله دیگه است. اما ثم استوى الى السماء وهي دخان می توانند محور بحث نظریه پردازان سپهر شناسی باشد و همه اینها میشه اخطر شناسی اسلامی، فیزیک اسلامی، نمیدونم نجوم اسلامی و مانند اون. خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این آیه میتواند محور بحث‌های فراوانی باشد در همین رشته سپهرشناسی. درباره جغرافیای اسلامی و عناصر محوری جغرافیا را کوه‌ها و دریاها و معادن و رودها تشکیل می‌دهد، باز زیر مجموعه دیگر. همه اینها را قرآن کریم مبسوطاً بیان کرده، پیدایش دریا را، چگونه دریا محل عبور کشتی هاست او را بیان کرده، پیدایش و پرورش کوه ها را بیان کرده، انهای کوه ها را، رده ها و رگه های کوه ها را بیان کرده، کیفیت پیدایش باران و تگر و اینها را بیان کرده، کیفیت ریزش باران را هم ذکر کرده. اگر معادن را ذکر کرده، اگر کوه را ذکر کرده، اگر دریا را ذکر کرده، اگر باران و رودها را ذکر کرده، همون اندازه که بحث‌های عمیق کفایه در مدار ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ایرو میکنه علم اصول اسلامی، اونم میشه جغرافیای اسلامی. مگر درباره کوه ها تو سوره مبارکه انواع اقسامش کوه نقش تعیین کننده دارد، کوه اگر نباشد زمین میلرزد، دائما در نوسان اضطراب است. خب چجور این رو علم باید ثابت بکنن؟ براءت عقلی و نقلی با هم فرق دارن، عقل و اکثر استقلالی و ارتباطی با هم فرق دارن، این رو مرحوم شیخ انصاری می فهمن، نه هر کسی. ظاهر آیه را به ترجمه آیه را همه میفهمن حجت هم هست. یعنی ما تا دلیل نفهم حجت اقامه نکنیم کسی را عذاب نمی کنیم. اما لا اقل اکثر ارتباطی چیه؟ اقل اکثر استقلالی چیه؟ حکم تکلیفی چیه؟ حکم وضعی چیه؟ اینه که توده مردم نمیفهمن که در جریان و جعلنا رواسی هر از این آیه میفهمن که کوها باعث آرامش زمینه همین. مگر از ما کنون معذبین چی میفهمن؟ مگر این تحلیلی که من امسال جواهر و امسال جواهر بکنن که این اله قایت قصد است یا قایت مقصود این مردم میفهمن یا این یک فقیه نامی میفهمن؟ ظاهر آیه برای همه است، اما اون محورهای علمیش مال صاحب فنه. اگر قایت قصد و مقصود بودن رو صاحب جواهر داد بفهمه، نه توده مردم، کیفیت نگهداری و نگهبانی زمین به وسیله کوها هم کوهشناس باید بفهمه، نه توده مردم. خب چطور اون میشه اسلامی نمیشه اسلامی؟ تو بحثای ثم استوى الى السماء رو یک فیزیکدان میفهمه، این یک زمینشناس میفهمه، چطور این ما کننا میشه اسلامی اون دیگه نمیشه اسلامی؟ جغرافیاش همینطوره، سپهرشناسی هم همینطوره، گیاهشناسیش هم همینطوره. مطلب بعدی آن است که در اسلام شناسی قرآن این رو در مدار توحید نقل میکنن. یعنی الان به اندازه عمر انقلاب که تقریبا 25 سال است، این مسئله مطرح است که اصلا ما علوم اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، ریاضی اسلامی داریم یا نه؟ اگر ما اینها رو نداریم چگونه دانشگاه اسلامی داریم؟ دانشگاه اسلامی یعنی چی؟ دانش که اسلامی غیر اسلامی نداره. اونا خیال میکردن وقتی مقام رهبری یا امام رضوان الله علیه فرمودن که ما دانشگاه اسلام رو داشته باشیم، یعنی ما باید در دانشگاه مسلمان تربیت کنیم، یعنی کلاس دخترها و پسرها از هم جدا باشه، نماز خونه باشه، دعای توسل شب چهارشنبه باشه، دعای کمیل شب جمعه باشه. اینها که دانشگاه اسلامی نیست، اینا مسلمان تربیت کردن است، اینا دانشجو را مسلمان بار آوردن است. دانشگاه وقتی اسلامی است که متون درسیش اسلامی باشه. متون درسی وقتی اسلامی است که اون جوری که قرآن مطرح کرده است در اون فضا و چارچوب جغرافیا را، ریاضی را، فیزیک را مطرح کنه. قرآن کریم اول توحید رو مطرح کرده که آغاز و انجام عالم فیض خدای سبحانه است که لا شریک له، هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه مخلوق خداست و هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه مربوب خداست، هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه مرزوق خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مصنوع خداست، مقدور خداست. تنها کسی که کل نظام را اداره میکند خداست و همه اینها را هم او به هدف راه نمایی میکند و مقصد میرسند. اول اول اوست، اول آخر اوست. اونگاه با این دو منظر اول اول و آخر که اوست که این کار را کرده برای فرون هدف، تو جریان علم اصول مطرح است. در جریان علم اصول اگر میگیم اصول علم اسلامی است، برای اینکه خدای سبحان فرمود ما بنامون بر این نیست، سنت ما این نیست تا حجت تمام نشده کسی را عذاب بکنیم. تعذیب به دست ماست ولی در مدار عدل ما، عدل ما هم اول حجت اقامه میکند بعد تبهکار را تنبیه میکند و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر در سوره مبارکه مائده جریان طهارت سراس را مطرح کرده است، در پایانش هم فرمود که خدای سبحان میخواد شما رو طاهر کنه، یرید الله لیطهرکم. این شما رو طاهر کنه نه یعنی شما رو نظیف کنه تا کسی بگه خب انسان که میدونه وقتی دوش گرفته طاهر میشه. این درباره این تیمم میگردن صورت خاکمالی میکنه، فرمود چون میخوام شما پاک بشید میگم صورتتون خاکمالی کنید، معلومه نظافت ظاهری نیست دیگر. این که تنها درباره غسل نیست، درباره وضو نیست، تیمم بدل از وضو هم هست، تیمم بدل از غسل هم هست. همون اگه آبگیر نیامده میخوای پاک بشی خاکمال بشو. انسان خاکزار پاک است، انسان متواضع و فروتن پاک است. یرید الله لیطهرکم، این چه کار به نظافت دوشگیری داره؟ خب این باعث میشه فقه ما بشه فقه اسلامی، اصول ما بشه اصول اسلامی و حجیت خبر و امثال ذلک هم میشه اسلامی. وقتی سپهر شراسی میشه اسلامی که بگیم هوت لذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، شما الان بحثایی که در رادیو تلویزیون طرح میکنن در باره عجایب خلقت، اسرار خلقت و مانند آن، اینها تقریبا ترجمه فیلم ها و سریال هاییست که از جای دیگه هم آمده. هیچ معلوم نیست که این برنامه برنامه اسلامی یا غیر اسلامی. در باره آبزیان شرح میدن، در باره موجودات درختی و صحرایی آسمانی و زمینی شرح میدن که مثلا فلان موجود در چند میلیون سال قبل متکون شده است، این ادوار را پشت سر گذاشته است، به اینجا رسیده است، به پیشبینی می شود که در آینده نزدیک یا دور به فلان مرحله برسد. این تو کشورها غیر اسلامی هم هست، اما کی کرد، برای چی کرد، این تو برنامه هست نیست. قرآن کریم همه اینها رو نقل میکند، بین که هو الذی فعل کذا 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 لیکون کذا و کذا و کذا و کذا. این دو تا بال هو الاول و الاخر را که قرآن مطرح کرده است، اگر شما به این فیزیک بدید، به جغرافیا بدید، به اخترشناسی بدید، به نجوم بدید، میشه اسلامی. بنابراین نمیشه گفت مگه ما فیزیک اسلامی داریم. خب اگر اصول اسلامی داریم، فیزیک اسلامی هم داریم دیگه. چرا اصول اسلامی است؟ برای اینکه قرآن گفته. قرآن چقدرش گفته؟ مگه این دو سه صفحه‌ای که مرحوم آخوند و شیخ و بزرگان دیگه رضوان الله علیه دارن، اینه تو قرآن هست. استصحاب تعلیق و تنجیزی، شک در مقتضی و شک در رافع، اینا مگه تو قرآن هست؟ اینا مگه تو روایات هست؟ اینا از عقل است که عقل حجت باطنی خداست، مثل روایته. همونطوری که خدای سبحان روایت رو حجت قرار داد، عقل رو حجت قرار داد. خب اگه کسی با ابزار عقل بره خدمت نقل، با این دوبار و الاول و الاخری مطالب استدلال بکنه، میشه علوم اسلامی. حالا شما این آیه سوره مبارکه فاطر ملاحظه فرمایید، درباره کوها به این صورت بیان فرمود. اون جریان سوره مبارکه انبیا که اولا ان السماوات و الارض کانتا رتقاً ففتقناهما که اینه، اون در سوره فصلت که ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا که قبیله، در سوره مبارکه فاطر آیه 27 به بعد این است، ارم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جددون بیزون و همرون مختلفون الوانها و غرابی و سو. کوها راهای گوناگونی داره، رده های گوناگونی داره، رگه های گوناگون داره، بعضی سفید است، بعضی قرمز است، بعضی سیاه است، رنگاش فرق میکنه. خب انسان باید جستجو کنه چطور این خاک سفید میشه، چطور این خاک قرمز میشه، تو منطقه استوایی چیوره، تو بخش خرطاب چیوره، تو بخش غیر خرطاب چیوره. اونجا که خورتاب است به اصطلاح، یعنی خورشید میتابد، چجور میشه؟ اونجا که خورتاب نیست، چجوری میشه که کوها رنگاش فرق میکنه؟ این که لعل گلد در بدخشان یا عقیق در یمن، راهش چیه؟ چجور میشه اون خاک یمن عقیق میشه، این خاک افغانستان بدخشان میشه در کوههای بدخشان افغانستان؟ این علم میخواد، این علم میشه علم اسلامی که از این آیه در آمده، به همون دلیلی که اصول ما میشه اصول اسلامی، منتها با مبدأ هو الاول و الاخر. کی این کارا رو کرده؟ برای کی این کارا رو کرده؟ خدای سبحان این روال را اداره کرده و تدبیر میکند که از این نظم به اون نازم هم پی ببرن. آیه 28 سوره فاطر است، و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه، اونگاه قضاله که انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور و سایر مسائل. بنابراین به همون نسبت که تاریخ اسلامی است، جغرافیا اسلامی است، معنای اسلامی بودنم این نیست که همونطوری که خصوصیت نماز صبح در کتاب سنت آمده است، خصوصیت این که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن هم باید در قرآن آمده باشد. خب اون میشه اخباریگری، مگر خصوصیت های علم اصول ما تو قرآن است؟ مگر شک در مقتضی و رافع استصحاب تعلیق و اجتنتیلی تو قرآن است یا روایات؟ مگر اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی تو قرآن است؟ مگر حکم تکلیفی و وضعی فرق گذاشتناش تو قرآن است؟ اینا رو اون عقلی که حجت باطنی خداست از این نقل در از استنباط بکند. هر دو را ذات اقدس اله حجت قرار داد. اونجا در مدار توحید در محور هو الاول و الاخر. پس بنابراین ما هم تاریخ اسلامی خواهیم داشت، هم جغرافیای اسلامی داریم، هم فیزیک شناسی اسلامی داریم، هم نجوم شناسی اسلامی داریم، هم کیهان شناسی اسلامی داریم و هم جغرافیا و سایر علوم وابسته. نه، علم درباره موضوع محمول بحث میکنه. محمول عوارض ذاتی موضوع است. موضوع ما کی باید بشناسیم؟ تو منطق خوندید لابو که یه وقت است با حد داخلی میشناسن، این شناخت ناقصی است، یعنی با جنس و فصل تام. حد تام تازه تلیعه شناخت است. اون حد کامل البرهان در مسئله مشارکت الحد و البرهان لابد خوندید یا میخونید. مشارکت الحد و البرهان میگوید اون معرفتی تام است کم نظام داخلی و ساختار داخلی شی را به ما نشون بدهد، یعنی جنس و فصل شی، یعنی حد تام شی، و هم نظام فاعلی و قایی را به ما بفهماند که اوست قیم شی است، یعنی فاعل و قایی. اون برهانی برهان تام است که مشتمل بر علل اربع باشد، یعنی هم فاعل هم غایت هم ماده هم صورت هم جنس هم فصل. اینا که آمدن علم را اربر اربا کردن، جنس و فصل را از فاعل و غایت جدا کردن، دیگه عالم نیستن، یک شناخت ناقصی دارن. این شناخت ناقص اینا را هم بیراه میبرد. اما قرآن با شناخت کامل مطرح می کند، حد کامل البرهان مطرح می کند. این که در منطق ها غیر از مسئله کلیات خمس و جنس و فصل آمدن مشارکت الحد و البرهان را ذکر کردن، برای همین است طرز انسان شیرات بشناسد که اگر از انسان دلیل بخواهند از همین جا دلمایهی بگیرد و حد وسط درست کند. اما وقتی نتواند، نه اون منطق خونده است، نه فلسفه خونده است، نه بحث دیگه خونده، یه چند چیزی یاد گرفته ناقص خونده و ناقص هم در بین راه میمونه. اگر کسی بخواد به مقصد برسد باید کامل بشود تا کامل رو درک بکند. اون مشارکت الحد و البرهان رو باید بخونه طوری که اگر از او سوال کردن چرا، چون را نقد داشته باشد، بگه چون این است، چرا این است، چون این است. اون که چرا را بی چون میخونه اون گرفتار یه فن ناقص است. اون که چرا را با چون میخونه حد کامل البرهان دارد، هم کلیات خمس را خونده، هم حد تام را فهمیده، هم مشارکت الحد و البرهان را فهمیده. قهران می تواند در کنار هر چرایی یه چونی داشته باشد. نه، این ثابت می کند اول توحید را. سخن از فرض نیست، سخن از پیش فرض یا پس فرض نیست، سخن از برهان است. قرآن کریم می فرماید بالاخره شما به موجود دیگر هستید یا نه؟ هست. وهم که نیست، سفسطه که نیست. اگر هستی صدقه و تصادف و شانس است که سنگ رو سنگ بند نمیاد. اگر مسئله شانس باشد، خب این یکی میگوید من شانس آوردم، مقدمه چیدم، به فرون نتیجه رسیدم. رقیبش میگوید منم شانس آوردم، مقدمه چیدم، به فرون نتیجه رسیدم. با شانس که سنگ رو سنگ بند نمیاد، حتما نظام علی حق است. این دو، اگر انسان به واقعیت های دیگر هست اصل اول، و اگر نظام علی، اینا پیش فرض نیست، سخن از فرض نیست، پیش فهم است، نه پیش فرض. اگر واقعیت هست که پیش فهم است و اگر نظام علی حق است که پیش فهم است، خدای سبحان به وسیله قرآن از ما علت طلب میکنه. میاد کی شما را آفرید؟ ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون؟ و تاریخ اسمه محال، آیا شما خود ساختی یا علت داری؟ علت شما اگر خود شما باشه که میشه مصادره مطلوب، میشه دو. اگر مثل شما باشه که همین مشکل رو داره، این ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، یه صدر المتعلهی میطلبه، یه تباتبایی میطلبه. این ما کنلا معذبین از مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی ساخته است. این ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، یه بوالی میطلبه و صدر المتعلهین و خاجه و تباتبایی. اون میشه اون کفایه، این میشه اسفار، هر دوش میشه اسلامی. ام خلقو من غیر شیء که محال است، ام هم الخالقون که بازم محال است. پس اگر واقعیت حق است پیش فهم اول و هیچ چیزی بی علت نیست پیش فهم دوم، علت شما کیه؟ خودتونی که میشه دوم. مثل شماست که های محضور داره، یک کسیست که مثل شما نیست، بی نیاز است با والله. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله الغنی الحمید. این میشه نتیجه. بنابراین اونی که میگوید من با هوال اول کار ندارم، با هوال آخر کار ندارم، نظام داخلی را بحث میکند، با لاشه دانش بحث میکند. این دانش هرگز پرواز ندارد، خودش پرواز نمیکنه، چرا است که عالم رو پرواز در بیاره؟ وقتی این لاشه پرواز میکند، یعنی این علم قدرت پرواز دارد که این بال هوال اول به بال اول آخر به این لاشه دانش داده بشود، اوست که این کارها را کرده است. یک، برای فرونکار لیعبدور این کار را کرده است، لیقوم الناس بالقسط این کار را کرده است، و مانند اون دو. اون وقت نظام داخلی تنظیم می شود صفر با بال هوال اول و بال هوال آخر که روی این لاشه آمده، این دانشگاه میشه دانشگاه اسلامی. وگرنه نماز خونه درست کردن و دختر و پسر را جمع کردن کار بسیار خوبی است، ولی مسلمان تربیت کردن است، نه دانشگاه را اسلامی کردن، نه علم را اسلامی کردن. وقتی دانشگاه اسلامی شود که مثل حوزه باشد دیگه، در حوزه کسی نمیگه که خواهرها یه شبستان دیگه بشینن پسر، برای هر دو حل است این مسئله. وقتی علم اسلامی شد، این رهاوردها را به همراه دارد. اما اگر علم اسلامی نشو، مرتب شما باید یا پرده نصب بکنید یا تماس نگیرید یا کذا و کذا. و اگر کسی بخواهد هر رشته ای را به پایان برساند، چاره جز همون علم کامل البرهان نیست. یعنی جنس تام، جنس غریب از یک سو، فصل تام غریب از یک سو، این میشه حد تام. تازه به این راه هست مبدأ فاعلی از یک سو، مبدأ غایی از دوی دیگر. این حد کامل البرهان که چون مطلب را تأمین میکند، به این چرا که زعیمه شد، این مسئله مشارکت الحد و البرهان تأمین میشود. این علم پرواز دارد، این میشه علم نافع. بله اینا مبدأ قابلی هست. بله منکرم بودن، بله، اما مبدأ قابلی یعنی اینها، نه مبدأ فاعلی. مثل این که میگن بارون آمده باعث رویش گیاهان شده، درست است. اگه کسی بگه بارون آمده نسیم ملایم هوای ملایم باعث پرورش این گیاه شده، این سخن عالمانه است، اما بین راهه. اینا همش مبدأ قابلی است، اما سخن در تک تک ایناست. بارون آفرین کیست؟ زمین ساز کیست؟ نسیم بخش کیست؟ فمود ارسلن ریاه الواقع، ما عقد این گیاهان را به هم بستیم. مگر گیاه تا نرماده عقد نشود میمه میدهد؟ فمود ما این نسیم را فرستادیم، این سیغه عقد میخوند، اینها را گره میزند، این نرمادی گیاه ها را به هم جمع میکند تا ثمر بدهد. و ارسلن ریاه الواقع، ما تلقیش کردیم، این باید زمینه بشود، این مبدا فاعلی و مبدا غایی رو باران شناسی تا اثر بدهد، اونگاه میشه هواشناسی اسلامی، اونگاه میشه بارون شناسی اسلامی، همونطوری که ما اصول اسلامی داریم، همونطوری که فقه اسلامی داریم. خب همونطوری که بین فقه و اصول فرق است، فقه تعبدیاتش بیشتر است، تکیگاهش به نقل خیلی بیشتر از اصول است، اصول تعبدیاتش به فقه نیست، تکیگاهش به نقل قد نیست، این اصولش هم میشه اسلامی، اون فقهش هم میشه اسلامی و ماننده. والحمدلله رب العالمین.